طبقه بی مصرف. مهمترین پرسش در علم اقتصاد سده 21 میتواند این باشد که ما باید با این همه انسان زائد غیر ضروری چه کنیم؟ وقتی ما الگوریتم های بسیار هوشمند ناهوشیاری را به کار گرفتیم که میتوانند تقریبا همه کارها را بهتر از انسان ها انجام دهند، انسان های هوشیار چه کار خواهند کرد؟ در طول تاریخ بازار شغل به سه بخش اصلی تقسیم شده است: کشاورزی و صنعت و خدمات. تقریبا تا سال 1800 بود که اکثر افراد در بخش کشاورزی کار می‌کردند و فقط اقلیت کوچکی از آنها در بخش‌های صنعت و خدمات مشغول کار بودند. طی انقلاب صنعتی مردمان کشورهای توسعه یافته مزارع و گله‌ها را رها کردند. بیشتر آنها شروع به کار کردن در صنعت کردند، اما تعداد روزافزونی از آنها نیز شغل‌های را در بخش خدمات انتخاب کردند. در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته انقلاب دیگری را نیز پشت سر گذاشتند. همینطور که شغل‌های صنعتی ناپدید می‌شدند، بخش خدمات بست می‌یافت. در سال 2010 فقط 2% از آمریکایی‌ها مشغول کشاورزی و 20% از آنها در بخش صنعت کار می‌کردند، در حالی که 78% آنها به عنوان معلمان و پزشکان و طراحان صفحات اینترنتی و غیره مشغول به کار بودند. وقتی الگوریتم‌های فاقد عقل و شعور بتوانند بهتر از انسان آموزش داده و معاینه کرده و طراحی کنند، آن زمان چه باید کرد؟ این پرسشی کاملاً بدی نیست. از زمان برونفشانی انقلاب صنعتی افراد می ترسیدند که مکانیزاسیون ممکن است باعث بیکاری انبوه شود. این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا همونطور که چیزهای قدیمی کهنه می شد، حرفه های جدید تکامل پیدا می کرد و همیشه چیزی وجود داشت که انسان ها می توانستند بهتر از ماشین ها انجام دهند. با این وجود این قانون طبیعت نیست و هیچ ضمانتی وجود ندارد که در آینده نیز اوضاع همینطور تداوم یابد. انسان‌ها دو نوع قابلیت اساسی دارند: فیزیکی و شناختی. تا زمانی که ماشین‌ها فقط در حیطه قابلیت‌های فیزیکی با ما رقابت می‌کردند، وظایف شناختی بیشماری وجود داشت که انسان‌ها می‌توانستند آنها را بهتر از ماشین‌ها انجام دهند. بنابراین همینطور که ماشین‌ها شغل‌های کاملاً طبیعی را تسخیر کردند، انسان‌ها روی شغل‌های متمرکز شدند که دست کم به مقداری مهارت شناختی نیاز داشت. با این وجود اگر الگوریتم ها روزی در زمینه الگوهای به خاطر سپاری، تحلیل و شناخت عملکردی بهتر از ما داشته باشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این ایده که انسان ها همیشه قابلیتی منحصر به فرد و فراتر از دسترس الگوریتم های ناهوشیار دارند فقط یک اندیشه واهی و پوچ است. پاسخ علمی فعلی به این ایده واهی را میتوان در سه اصل ساده خلاصه کرد. یک، موجودات زنده همون الگوریتم هستند. هر حیوان از جمله انسان خردمند مجموعه ای از الگوریتم های ارگانیک است که از طریق انتخاب طبیعی طی میلیون ها سال تکامل شکل گرفته است. محاسبات الگوریتمی تحت تأثیر موادی که خود محاسبه کننده از آن ساخته شده قرار نمی گیرد. یک چرتکه چه از چوب، چه از آهن، چه از پرزین ساخته شده باشد، دو مهره به علاوه دو مهره دیگر می شود 4 مهره. بنابراین دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم الگوریتم های ارگانیک می توانند کارهایی را انجام دهند که الگوریتم های غیر ارگانیک هیچگاه قادر نخواهند بود آنها را تکرار کنند یا فراتر از آنها بروند. مادامی که محاسبات صحیح باشد، چه فرقی می کند که الگوریتم ها در قالب کربن ظاهر شده باشند یا سیلیکون؟ درست است، در حال حاضر چیزهای متعددی وجود دارد که الگوریتم های ارگانیک بهتر از غیر ارگانیک انجام می دهند و متخصصین مکررن اعلام کرده اند که چیزی وجود دارد که برای همیشه در ما ورای دسترس الگوریتم های غیر ارگانیک قرار دارد. اما دیده ایم که برای همیشه غالباً به معنای مدتی بیش از 1 یا 2 دهه نیست. تا چندی پیش چهره‌شناسی یک مثال محبوب از کاری بود که حتی نوزادان نیز می توانستند به راحتی انجام دهند، اما قدرتمندترین رایانه‌ها از انجام آن عاجز بودند. اما امروزه برنامه‌های چهره‌شناسی در مقایسه با انسان قادرند کاراتر و سریع‌تر چهره افراد را شناسایی کنند. نیروهای پلیس و خدمات اطلاعاتی اکنون برای اسکن کردن ساعت‌ها ویدیوی ضبط شده از طریق دوربین‌های مراقبتی جهت ردیابی افراد مشکوک و مجرم مرتباً از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. در دهه 1980 هنگامی که عده‌ای ماهیت و ذات بی‌همتای بشر را مورد بحث قرار می‌دادند، بر حسب عادت شطرنج را ملاک اصلی فراتر بودن بشر می‌پنداشتند. آنها بر این باور بودند که رایانه‌ها هیچگاه قادر نخواهند بود انسان را در شطرنج شکست دهند. در 10 فوریه سال 1996 دیپلو آی بی ام گری کاسپاروف قهرمان جهانی شطرنج را شکست داد و پرونده این مدعای خاص در مورد تفوق بشر را بست. سازندگان دیپلو که آن را نه تنها با قوانین اساسی شطرنج بلکه با دستورالعمل‌های پرجزئیات در مورد استراتژی‌های شطرنج برنامه‌ریزی کرده بودند، یک فرصت برتری به آن داده بودند. نسل جدید از هوش مصنوعی یادگیری ماشینی را به توصیه انسانی ترجیح می‌دهد. در فوریه سال 2015 برنامه‌ای که به دست گوگل دیپ مایند ساخته شده بود به خودی خود آموخت که چگونه 49 بازی کلاسیک آتاری از پکمن تا مسابقه ماشین را انجام دهد. سپس بیشتر آنها را به خوبی یا بهتر از انسانها بازی کرد و گاهی استراتژی‌هایی را از خود بروز می‌داد که هیچگاه به ذهن بازیکنان انسانی نرسیده بود. کمی بعد از این هوش مصنوعی تا به موفقیتی شگفت‌انگیزتر دست یافت. وقتی یک نرم‌افزار آلفاگو گوگل به خودش آموخت که چگونه گو که یک بازی روی تخته و استراتژیک چینی باستانی است و به طور چشمگیری از شطرنج پیچیده تر است را بازی کند. مدت‌های زیادی بود که پیچیدگی‌های گو در ماورای دسترس برنامه‌های هوش مصنوعی قرار داشت. در مارس سال 2016 در سئول مسابقه‌ای بین آلفاگو و لی سدول قهرمان کره جنوبی گو برگزار شد. آلفاگو با به کارگیری حرکت‌های نامتعارف و استراتژی‌های اصیلی که متخصصین را مبهوت کرده بود، لی را با امتیاز 4-1 شکست داد. در حالی که تا قبل از این مسابقه بیشتر بازیکنان حرفه‌ای گو مطمئن بودند که لی برنده این بازی خواهد بود، اما بعد از تحلیل حرکت‌های آلفاگو بیشتر آنها به این نتیجه رسیدند که ما به مرحله بعدی رسیده ایم که دیگر انسان‌ها هیچ امیدی برای شکست آلفاگو و دودمان او ندارند. الگوریتم‌های رایانه‌ای اخیراً در تمام بازی‌های توپی نیز شایستگی و ارزش خود را اثبات کرده‌اند. تا دهه‌های زیادی تیم‌های بیسبال برای انتخاب بازیکنان خود از دانش و تجربه و شم استعدادیاب‌ها و مدیران خود استفاده می‌کردند. بهترین بازیکنان میلیون‌ها دلار به جیب می‌زدند و طبیعتاً خامه روی شیرینی به تیم‌های ثروتمند می‌رسید، در حالی که تیم‌های کم پولتر مجبور بودند با ته‌مانده‌ها بسازند. در سال 2002 بیلی بین مدیر تیم‌های ورزشی کم بودجه اوکلند اتلتیکس تصمیم گرفت نظم این نظام را به هم بزند. او برای تشکیل تیمی برنده از بازیکنانی که استعداد یابان انسانی آنها را نادیده یا دست کم گرفته بودند از یک الگوریتم رایانه‌ای محرمانه ساخته شده به دست اقتصاددانان و خوره‌های رایانه استفاده کرد. قدیمی‌ها تحریک شدند که الگوریتم بین به سالن‌های مقدس بیسبال حد که حرمت کرده است. آنها اصرار داشتند که انتخاب بازیکنان بیسبال یک هنر است و فقط انسان‌هایی با تجربه ذاتی و دیرپا در زمینه بیسبال می‌توانند در این هنر استاد باشند. برنامه رایانه‌ای هرگز نمی‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا هیچ وقت نمی‌تواند از اسرار و روح بیسبال رمزگشایی کند. آنها خیلی زود مجبور شدند کلاه‌های بیسبال خود را گاز بزنند. تیم بیلی بینگ با بودجه کم 44 میلیون دلار به صورت الگوریتمی تشکیل شده بود، نه تنها در برابر قولهای بیسبال مانند یانکی های نیویورک 125 میلیون دلار چیزی برای گفتن داشت، بلکه اولین تیم تاریخ لیگ آمریکا بود که به طور متوالی در 20 بازی برنده شد. البته بین و اوکلند نتوانستند از این موفقیت خود زیاد لذت ببرند. خیلی زود بسیاری از تیم‌های دیگر نیز از همان روی کرد الگوریتمی استفاده کردند و از آنجا که یانکی‌ها و رد ساکس می‌توانستند هم برای بازیکنان بیسبال و هم برای نرم‌افزارهای رایانه‌ای پول بیشتری هزینه کنند، در نتیجه شانس تیم‌های کمبودجه مانند اوکلند اتلتیکس در شکست دادن این نظام کمتر از قبل نیز شد. در سال 2004 پروفسور فرانک لوی از MIT و پروفسور ریچارد مورنین و پروفسور ریچارد مورنین از هاروارد تحقیق کاملی در مورد بازار کار منتشر و فهرستی از شغل‌هایی که به احتمال زیاد دستخوش ماشینی سازی خواهند شد را ارائه کردند. رانندگی کامیون به سان شغلی معین شده بود که می توانست در آینده قابل پیش بینی ماشینی سازی شود. آنها نوشته بودند که تصور این موضوع دشوار است که الگوریتم‌ها بتوانند کامیون‌ها را در جاده‌های شلوغ رانندگی کنند. 10 سال بعد گوگل و تسلا نه تنها می‌توانند این موضوع را تصور کنند، بلکه در واقع در حال تحقق بخشیدن به این تصور هستند. در حقیقت همینطور که زمان می‌گذرد، جایگزین کردن انسان‌ها با الگوریتم‌های رایانه‌ای راحت و راحت‌تر می‌شود. البته نه فقط به این دلیل که الگوریتم‌ها در حال هوشمندتر شدن هستند، بلکه به این دلیل که انسان‌ها در حال حرفه‌ای شدن هستند. شکارچی خوشه‌چینان باستان برای بقای خود در زمینه‌های گسترده کسب مهارت می‌کردند. به همین دلیل است که طراحی یک شکارچی خوشه‌چین رباتیک کاری شدیداً دشوار است. چنین رباتی باید بداند چگونه وسایل سنگی را آماده و قارچ‌های خوراکی را در جنگل پیدا و طعمه‌ها را ردیابی کند. به هر حال طی چند هزار سال گذشته ما انسان‌ها در حال تخصص یافتن بوده‌ایم. راننده تاکسی یا پزشک قلب در مقایسه با شکارچی خوشه‌چین در حیطه بسیار محدودتری تخصص پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که جایگزین کردن آنها با هوش مصنوعی ساده تر باشد. همانطور که مکرر تأکید کرده ام، هوش مصنوعی در هیچ کجا وجودی انسانگونه ندارد. اما 99% از ویژگی ها و قابلیت های بشری برای انجام دادن مدرن ترین شغل ها اضافه است. برای اینکه هوش مصنوعی بتواند انسان ها را از بازار شغل بیرون براند، باید فقط در آن زمینه های خاصی از ما بهتر باشد که یک حرفه مشخص متقاضی آنهاست. حتی مدیرانی که مسئول تمام این فعالیت‌ها هستند را نیز می‌توان جایگزین کرد. اوبر به لطف الگوریتم قدرتمند می‌تواند میلیون‌ها راننده تاکسی را فقط با کمک تعداد انگشت شماری از انسان‌ها مدیریت کند. بیشتر فرمان‌ها از طریق الگوریتم و بدون هیچ گونه نیازی به نظارت انسانی صادر می‌شوند. در ماه می سال 2014 سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر دانش عمیق، توی پرانتز یک بنگاه سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر هنگ کنگی متخصص در زمینه پزشکی ترمیمی با انتصاب الگوریتمی به نام وایتل به هیئت مدیره خود کاری بدیع کرد. وایتل مانند 5 عضو دیگر هیئت مدیره حق رأی دادن در این خصوص را دارد که آیا بنگاه در کمپانی خاصی سرمایه‌گذاری کند یا خیر، و نظرات خود را بر اساس تحلیل موشکافانه حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات ارائه می کند. با بررسی سوابق وایتل تا به امروز به نظر می رسد که این هوش مصنوعی حداقل یک خصوصیت بد مدیریتی به نام خویشاوند سالاری را آموخته است. این هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری در کمپانی‌هایی را توصیه کرده که به الگوریتم‌ها اختیار بیشتری می‌دهند. مثلا شرکت دانش عمیق با نظر مساعد وایتل اخیراً در پسوی فارماسوتیکال سرمایه گذاری کرده است که برای انتخاب و درجه بندی درمانهای سرطانی شخصی سازی شده و خاص هر بیمار از الگوریتمی با نام آنکو فایندر استفاده می کند. همینطور که الگوریتم ها انسان ها را از بازار کار بیرون می رانند، ثروت و قدرت ممکن است در دستان تعداد اندکی از نخبگان که قوی ترین الگوریتم‌ها را در اختیار دارند متمرکز شود و یک نابرابری بی سابقه اجتماعی و سیاسی را خلق کند. امروز میلیون‌ها راننده تاکسی و اتوبوس و کامیون دارای نفوذ اقتصادی و سیاسی برجسته‌ای هستند و هر کدام سهم کوچکی از بازار حمل و نقل را در اختیار دارند. اگر منافع جمعی آنها به خطر بیفتد، آنها می توانند یک اتحادیه شکل داده، اعتصاب کرده، دست به تحریم زده و گروه های رأی دهنده قدرتمندی را تشکیل دهند. با این حال، به محض اینکه میلیون ها راننده انسان با یک الگوریتم جایگزین شوند، تمام این ثروت و قدرت به دست شرکتی که مالک این الگوریتم است و تعداد انگشت شماری از میلیاردرهایی که صاحب این شرکت ها هستند می افتد. به شکلی بدیل این الگوریتم ها ممکن است خود به مالک تبدیل شوند. قانون بشری در حال حاضر نهادهای چند فاعلی مانند شرکت ها و ملت ها را به سان اشخاص حقوقی می شناسد. اگرچه تویوتا یا آرژانتین هیچ کدام دارای اندام یا فکر نیستند، اما آنها در معرض قوانین بین المللی قرار داشته، می توانند مالک زمین و پول بوده و می توانند در دادگاه شکایت کرده یا مورد شکایت قرار گیرند. همچنین ممکن است ما به زودی جایگاهی مشابه برای الگوریتم ها قائل شویم. در نتیجه یک الگوریتم می تواند بدون مجبور بودن به اطاعت از خواسته های هر سرور انسانی مالک یک امپراتوری حمل و نقل یا صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر باشد. اگر این الگوریتم تصمیمات درستی اتخاذ کند، می تواند ثروتی برای خودم باشته و سپس آن ثروت را هر جا که مناسب دید سرمایه گذاری کند. شاید خانه شما را بخرد و صاحب خانه شما شود. اگر ما حقوق قانونی الگوریتم را زیر پا بگذاریم، مثلا با پرداخت نکردن اجاره، این الگوریتم می تواند وکلایی را برای تشکیل پرونده دادگاهی علیه ما استخدام کند. اگر عملکرد چنین الگوریتم‌های مدام از متخصصین انسانی بهتر باشد، ممکن است با طبقه فرادستری از الگوریتم‌ها رویارو شویم که مالک بیشتر کره زمین هستند. شاید این موضوع ناممکن به نظر برسد، اما قبل از کنار گذاشتن این ایده به یاد بیاورید که بیشتر کره ما در حال حاضر به طور قانونی به نام نهادهای چند فاعلی و غیر بشری، یعنی ملت‌ها و شرکت‌ها است. در واقع 5000 سال پیش بیشتر خاک سومر به نام خدایان خیالی مانند آنکی و اینانا بود. اگر خدایان بتوانند صاحب زمین باشند و مردمان را استخدام کنند، چرا الگوریتم ها نتوانند؟ پس انسان ها چه خواهند کرد؟ اغلب گفته می شود هنر آخرین پناهگاه ما و به طور منحصر به فردی انسانی است. در دنیایی که رایانه ها جای پزشکان و رانندگان و استادان و حتی صاحب خانه ها را گرفته اند، آیا همه باید به هنرمند بدل شوند؟ با این حال به سختی میتوان گفت که چرا آثار هنری از دست الگوریتما در امان خواهد ماند؟ چرا ما اینقدر مطمئنیم که رایانه ها هرگز قادر نخواهند بود در زمینه ساخت موسیقی از ما بهتر باشند؟ بنابر علوم زیستی، هنر محصول یک روح جادویی یا یک روح متافیزیکی نیست، بلکه محصولی از الگوریتمای ارگانیکی است که میتوانند الگوهای ریاضی را تشخیص دهند. اگر اینطور است، هیچ دلیلی وجود ندارد که بگویید چرا الگوریتم‌های غیر ارگانیک نمی‌توانند در این زمینه مهارت پیدا کنند. دیوید کوب، پروفسور موسیقی شناس دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز و یکی از چهره‌های سنتی‌تر در موسیقی کلاسیک جهان است. کوب برنامه‌های رایانه‌ای تنظیم کرده که می‌توانند قطعات موسیقی و سرودها و سمفونی و اپراهایی را بسازند. اولین ساخته او امی توی پرانتز آزمایش‌هایی در هوش موسیقی نام داشت و تخصص آن تقلید سبک یوهان سباستیان باخ بود. ساخت برنامه امی 7 سال طول کشید، اما زمانی که به اتمام رسید، در عرض یک روز 5000 مجموعه موسیقی مانند باخ را تنظیم کرد. کوب ترتیب اجرای زنده از چند آواز منتخب در یک جشنواره موسیقی در سانتا کروز را داد. شنوندگان مشتاق این اجرای تکان دهنده را تحسین کردند و با هیجان توضیح دادند که این موسیقی چقدر بر اعماق وجود آنها اثر گذاشته است. آنها نمی‌دانستند که این موسیقی ها را باخ ننوشته و ساخته دست امی است و وقتی حقیقت بر آنها برای آنها برملا شد، برخی با سکوتی تلخ واکنش نشان دادند و دیگران نیز فریادهای خشمگینانه سر دادند. امی همینطور خود را بهبود و تعلیم داد تا بتواند سبک بتهوون و شوپن و رامانیکوف و راکمانیوف و استراوینسکی را تقلید کند. کوپ برای امی قراردادی ترتیب داد و آلبوم اول آن موسیقی کلاسیک نوشته شده به دست رایانه به طور شگفت‌آوری فروش خوبی داشت. شهرت امی خصوصیت فزاینده طرفداران موسیقی کلاسیک را برمغان آورد. پروفسور استیو لارسون از دانشگاه اوریگان کوپ را به چالشی در نمایش موسیقی دعوت کرد. لارسون پیشنهاد کرد که پیانیست‌های حرفه‌ای یکی پس از دیگری 3 قطعه موسیقی را می‌نوازند، یکی از باخ و یکی از امی و دیگری از خود لارسون. سپس از حضار درخواست خواهد شد که رأی بدهند چه کسی کدام قطعه را نواخته است. لارسون باور داشت که افراد به راحتی می توانند بین نواخت‌های روحانی انسانی و ساخته بیجان یک ماشین تمایز قائل شوند. کوپ این چالش را پذیرفت. در روز مقرر صدها سخنران و دانشجو و علاقمند به موسیقی در سالن کنسرت دانشگاه اورگان گرد هم آمدند. در پایان این اجرا رأی‌گیری انجام شد. نتیجه هزار فکر کرده بودند که قطعه امی نواخته ای اصیل از باخ، نواخته باخ را لارسون نواخته و قطعه لارسون ساخته یک رایانه است. منتقدان استدلال کردند همچنان که موسیقی امی از لحاظ فنی عالی است، اما چیزی کم دارد. بیش از حد دقیق است، عمقی ندارد، روح ندارد. با این حال هنگامی که افراد بدون آگاهی از منشأ نواخته ها موسیقی امی را می شنیدند، غالبا آنها را به دلیل روحانی بودن و تنین عاطفیشان مورد تحسین قرار می دادند. کوپ پس از موفقیت امی برنامه جدیدتر و حتی پیچیده تری نیز ایجاد کرد. بزرگترین دستاورد او انی بود. در حالی که امی موسیقی را طبق قوانین از پیش تعیین شده می نواخت، انی مبتنی بر یادگیری ماشینی بود. سبک موسیقیایی انی دائما تغییر و در واکنش به داده‌های جدید دنیای خارج بهبود پیدا می‌کند. کوپ نمی‌داند که انی در مرحله بعدی چه چیزی خواهد نواخت. در واقع انی خود را به نواخت موسیقی محدود نمی‌کند، بلکه شکل‌های دیگری از هنر مانند شعر هایکو را نیز مورد کاوش قرار می‌دهد. در سال 2011 کوپ کتاب شب آتشین فرامی‌رسد 2000 هایکو از انسان و ماشین را منتشر کرد. برخی هایکوها را انی نوشته بود و مابقی آنها ساخته شاعران ارگانیک بود، اما در این کتاب گفته نمی شود که کدام هایکو را چه کسی نوشته است. اگر فکر می کنید می توانید فرق بین خلاقیت انسانی و برون دادن ماشین را تشخیص دهید، شما را دعوت می کنم ادعای خود را محک بزنید. در سده 19 هم انقلاب صنعتی طبقه بزرگی از زحمتکشان پرولتاریای شهری را خلق کرد و به دلیل اینکه هیچ آیین دیگری نمیتوانست نیازها و امیدها و ترسهای بی سابقه این طبقه جدید کار را پاسخ دهد، سوسیالیسم گسترش پیدا کرد. لیبرالیسم در نهایت فقط با فراگیری بهترین بخشهای برنامه سوسیالیستی سوسیالیسم را شکست داد. در سده 21 ممکن است ما شاهد به وجود آمدن یک طبقه بیکار جدید و عظیم باشیم. آدمیانی خالی از هر گونه ارزش اقتصادی یا سیاسی یا حتی هنری که هیچ نقشی در رونق و قدرت و افتخار جامعه نخواهند داشت. این طبقه بی‌مصرف صرفاً بیکار نخواهند بود، بلکه اشتغال ناپذیر خواهند بود. در سپتامبر سال 2013 دو محقق آکسفوردی به نام‌های کارل بندیکت فری و مایکل ای آزبورن مقاله‌ای با عنوان آینده اشتغال منتشر و در آن احتمال اینکه در 20 سال آینده حرفه‌های مختلف تحت تسلط الگوریتم‌های رایانه‌ای قرار بگیرند را بررسی کردند. الگوریتمی که فری و آزبورن برای محاسبات ساخته بودند برآورد کرد که 47% از شغل‌های ایالات متحده در معرض ریسک بالایی قرار دارند. مثلا 99% احتمال دارد که تا سال 2033 بازاریابان تلفنی و نمایندگان شرکت های بیمه شغل خود را با الگوریتم ها خواهند داد. 89% احتمال دارد همین اتفاق برای داوران ورزشی و 97% برای صندوقداران و 96% برای آشپزان بیفتد. گارسون ها 94%، دستیاران قانونی 94%، راهنماهای توریستی 91%، شیرینی‌پزان 89%، رانندگان اتوبوس 89%، کارگران ساختمانی 88%، دستیاران دامپزشکان 86%، نگهبانان امنیتی 84%، ملوانان 83%، متصدیان بار 77%، بایگان ها 76%، نجاران 72%، غریق نجات ها 67%، و به همین ترتیب. البته برخی شغل‌های امن نیز وجود دارد. احتمال اینکه تا سال 2033 الگوریتم‌های کامپیوتری جای باستان‌شناسان را بگیرد تنها 7% است. زیرا شغل آنها نیازمند انواع بسیار پیچیده‌ای از الگوشناسی است و سود عظیمی تولید نمی‌کند. از این رو نامحتمل است که شرکت‌های دولت‌ها در 20 سال آینده سرمایه‌گذاری لازم برای ماشینی‌سازی باستان‌شناسی را انجام دهند. البته تا سال 2033 احتمال دارد بسیار از حرفه‌های جدید نیز پدیدار شوند، مثلا طراحان دنیاهای مجازی، اما احتمالاً این حرفه‌ها در مقایسه با شغل‌های پیش و پا افتاده نیازمند خلاقیت و انعطاف‌پذیری بیشتری خواهد بود و واضح نیست که آیا صندوقداران 40 ساله یا نمایندگی‌های بیمه قادر باشند خودشان را در قالب طراحان دنیاهای مجازی بازآفرینی کنند. توی پرانتز سعی کنید یک دنیای مجازی رو تصور کنید که یک نماینده بیمان را ساخته باشد. پرانتز بسته. و حتی اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، سرعت پیشرفت آنقدر زیاد است که یک دهه بعد آنها احتمالاً باید دوباره خود را بازآفرینی کنند. به هر حال الگوریتم ها ممکن است در زمینه طراحی دنیاهای مجازی نیز عملکرد بهتری در مقایسه با انسان داشته باشند. مشکل اصلی ایجاد شغل‌های جدید نیست. مشکل اصلی خلق شغل‌های جدید است که انسان‌ها بتوانند آنها را بهتر از الگوریتم‌ها انجام دهند. از آنجا که ما می‌دانیم در سال 2030 یا 2040 بازار کار چگونه خواهد بود، اکنون نیز نمی‌دانیم که باید به کودکان خود چه چیزی بیاموزیم. احتمالاً بیشتر آن چیزی که آنها در مدارس یاد می‌گیرند تا وقتی به 40 سالگی برسند بی‌ربط خواهد بود. زندگی به طور سنتی به دو بخش عمده تقسیم شده است، دوره یادگیری و بعد از آن دوره کار. خیلی زود این مدل سنتی کاملا کهنه خواهد شد و یگانه راه برای اینکه انسان ها بتوانند در این بازی دوام بیاورند این خواهد بود که در طول عمر خود به یادگیری ادامه دهند و خود را مکررن بازآفرینی کنند. ممکن است بسیاری از انسان ها اگر نه عمده آنها از انجام این کار عاجز باشند. این قنای تکنولوژی که به زودی از راه خواهد رسید احتمالاً تغذیه و حمایت از جمعیت بی‌مصرف را ساده خواهد ساخت، حتی اگر هیچ تلاشی از سوی آنها انجام نشود. اما چه چیزی آنها را مشغول و خرسند نگاه خواهد داشت؟ انسان ها باید کاری انجام دهند. در غیر این صورت دیوانه می شوند. آنها در طول روز چه کار خواهند کرد؟ مواد مخدر و بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند یک پاسخ باشد. آدمیان ممکن است بیش از حد نیاز زمان بیشتر و بیشتری را در درون دنیاهای سه‌بعدی واقعیت مجازی بگذرانند. دنیاهایی که در مقایسه با واقعیت خسته‌کننده بیرون هیجان و مشغله عاطفی بسیار بیشتری را فراهم می‌کنند. با این حال چنین توسعه‌ای ضربه مهلکی به باور لیبرال به تقدس زندگی انسان و تجارب انسانی وارد می‌کند. چه چیز مقدسی در آدم‌های مفتخور و بی‌مصرف که زندگی خود را صرف تجارب مصنوعی لالالند می‌کنند وجود دارد؟ برخی متخصصین و متفکرین مانند نیک باستروم هشدار می‌دهند که بعید است بشر به چنین زلالتی تن در دهد، زیرا به محض اینکه هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر برود، شاید بشر را به کل از عالم هستی محو کند. هوش مصنوعی احتمالاً این کار را یا از روی این ترس که انسان علیه او قیام و سعی در بیرون کشیدن کابل برق و متوقف ساختن آن خواهد کرد، یا در راه رسیدن به هدفی که فعلاً قابل درک نیست انجام خواهد داد. برای آدمیان شدیداً دشوار خواهد بود که انگیزه یک نظام هوشمندتر از خود را کنترل کنند. حتی برنامه نویسی مجدد این نظام با اهداف بظاهر بی خطر ممکن است با آسابی شدیداً منفی داشته باشد. در یک سناریوی محبوب تصور می شود که یک شرکت اولین فراهوش مصنوعی را طراحی کرده و یک آزمایش ساده مانند محاسبه عدد پی را به او می دهد. قبل از اینکه کسی متوجه چیزی بشود، این هوش مصنوعی کل سیاره را گرفته و نژاد بشر را نابود و لشکری برای فتح انتهای کهکشان اعزام و کل جهان شناخته شده را به ابررایانه عظیمی بدل می‌کند که میلیاردها و میلیاردها سال عدد پی را دقیق‌تر از همیشه محاسبه خواهد کرد. بالاخره این ماموریت الهی است که سازنده این هوش مصنوعی به آن داده است.